آدمی هم حالا منتظر و این با این توقع داره برخورد میکنه که دولت باید در سیاست داخلیش قوی تر عمل بکنه. الان خب به هر حال با تشکیل مجلس همسوتر این توقع بالاتر میره، چه در حوزه سیاسی که ناراضیان سیاسی که در دوره قبل آقای روحانی رأی دادن متوقع تر خواهند بود با مجلس همراه تر، چه در حوزه اقتصادی که اکثریت مردم خب به هر حال با این رویکرد رأی دادن. اما به هر حال روشی که آقای روحانی داره در چارچوب یک مشکل ساختاری که در از ابتدا در جمهوری اسلامی بوده باید مد نظر قرار میگیره، یعنی مشکل بین دو نظام و دو رژیم سیاسی که همزمان وجود داره، یعنی ولایت و جمهوریت. از ابتدای انقلاب هم ما این چالش رو داریم بین آقای بنی صدر با آقای خمینی، بین آقای خامنه‌ای و آقای خمینی. بعدها هم همین داستان حتی بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای ادامه پیدا میکنه. به نظر میرسه که تا اینجا چند تا مدل وجود داره. اگه ما مدل آقای بنی صدر و مدل اون چند روز قهر آقای احمدی نژاد رو کنار بذاریم، یه مدل آقای خاتمیه که حرف خودش رو میزنه، یعنی یه گفتار درمانی معروف بود، یعنی یک نوع بدیل سازی گفتمانی داره، ولی در عمل در نهایت به هر حال در جاهایی که چالش بالا میگیره به هر حال اراده آقای خامنه‌ای پیش میره. یه روش هم آقای هاشمی، آقای رفسنجانی دوره ریاست جمهوری داره که حرف و عمل به اصطلاح رئیس جمهور و رهبر تقریبا با هم همسو بود و یکسان بود. آیا آقای روحانی میتواند مدل دیگری رو ارائه بده؟ این بحثی است که مفصل‌تر باید بهش پرداخت. من فکر می‌کنم که تا حالا آقای روحانی در مسائل داخلی روش موفقی نداشته، یعنی موضع‌گیری‌هایی کرده چه ایشون چه تیمشون در دولت، در رابطه با پول‌های کثیف، در رابطه با بورسیه‌ها و مسائل متعدد، حتی در رابطه نظارت استصوابی قبل از مجلس انتخابات مجلس آقای روحانی موضع‌گیری خیلی تندی کرد، ولی اینها همیشه یه جرقه‌ها و جهش‌هایی بود که رعد و برق می‌زنه بعد خاموش میشه. آقای روحانی گفت که اگر می‌خواید اینجوری نظارت استصوابی باشه و یه جریان بیاد تو مجلس، خب اصلا دیگه انتخابات برگزار نکنیم، همینا بیان برن تو مجلس. ولی این دیگه پایان ماجرا بود. در این مورد، حالا مورد اصفهان هم به هر حال مورد مهمی است، آقای علی مطهری رساترین سخن رو مطرح کرد در این باره. من فکر نمی‌کنم موضع‌گیری آقای روحانی موضع‌گیریش به لحاظ حقوقی و به لحاظ سیاسی مثبت، هرچند دیر هنگام بود ولی موضع مثبتی است، اما فکر نمی‌کنم از این وزارت کشور آقای مقیمی که مسئول انتخابات است و این تیم دولت و خود آقای روحانی این چالش بیشتر از همین جدال سیاسی بیشتر به صلاح و پیشتر بره. بنابراین بایستی منتظر آینده بود. من فکر میکنم به جای این برخوردهای جرقه‌ای و به صلاح رد و برقی، اگر آقای روحانی و تیمش با زبان کارشناسی با آقای خامنه‌ای حرف بزنه، زبانش تأثیر بیشتری داره، یعنی وضعیت مملکت رو بگه و این زبان با مردم هم با زندگی روزمره مردم هم پیوند میخوره. آقای روحانی در انتخابات این زبان رو به کار برد، گفت چرخ سانتریفیوژ به چرخ زندگی مردم هم باید به چرخه. خب این نوعی تنه زدن و برخورد بود با گفتمان رسمی به هر حال آقای خامنه‌ای، ولی پیوند خورد با زندگی مردم و بعد مستند شد به بسیاری از تحقیقات میدانی و کارشناسی و به ویژه در حوزه اقتصادی که وضع مملکت خرابه. حالا اگه با این وضعیت آقای روحانی با زبان کارشناسی با آقای خامنه‌ای حرف بزنه و ارتباط مستقیم با افکار عمومی داشته باشه، این زبان هست که شاید بتونه تاثیر بذاره و با کمک فشار افکار عمومی و زبان کارشناسی معطوف به امنیت ملی که حالا از دید آقای خامنه‌ای امنیت نظام هست، شاید یه جایی آقای خامنه‌ای رو تعدیل بکنه. وگرنه این تناب کشی ادامه داره و من فکر نمی‌کنم آقای روحانی و تیمشون مقاومت چندانی بکنن، ولی به هر حال کار اصلی رو مردم کردن که چرخوندن به هر حال بخش زیادی از اعضای مجلس رو و یه جریانی که در اقلیت حتی اکثر ایدئالش بود حالا میتونه بره ریاست مجلس رو بگیره که به نظر من باید این کارو بکنه.
دیدگاه رضا علیجانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس رو میشنیدید.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن.
میزان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید، چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رایگیری.
شنونده یه ویژه برنامه انتخابات مجلس دهم هستید. دیدگاه و نظری اگر دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. همراه هستیم با محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای توفیقی، شاید بد نباشه نگاهی داشته باشیم به ریاست مجلس دهم که در روزهای اخیر بحث آقای عارف و آقای علی لاریجانی بیشتر از همه مطرحه. در خبرها و صحبتهایی که از جناح اصولگرا بیشتر منتشر میشه، خب گرایش اونها بیشتر به سمت آقای لاریجانی است. اما در سمت اصلاح طلبان ما با سه نوع نگاه و دیدگاه مواجه هستیم. یک گروه مثل آقای حسین مرعشی از چهرهای مطرح و ارشد شورای ائتلاف اصلاح طلبان میگن که نظر ما شخص آقای عارفه. از اون ور آقای غلام حسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران، میگه بین آقای عارف و آقای لاریجانی برای ما تفاوتی وجود نداره. اما یک نگاه سومی هم وجود داره. به طور مثال آقای عباس عبدی از چهرهای سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان میگه که اگر اصلاح طلبان، که قاعدتا منظورش چهرهای شاخص مثل آقای عارف هستن، بیان رئیس مجلس بشن، هیچ مزایایی جز عیب نداره. این آقای عبدی میگه و ایشون میگه که مسئله اصلی اصلاح طلبان کسب ریاست مجلس یا جای دیگر نیست. هدف اصلی میگه باید رسیدن به تفاهم به منظور رفع محدودیت‌های موجود از رهبری اصلاحات به عنوان یک موضوع نمادین باشه. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که اگر رئیس بعدی دهم مجلس دهم آقای عارف باشه چه مسائلی وجود خواهد داشت؟ اگر آقای لاریجانی باشه چه اتفاقاتی خواهد رخ داد؟
ببینید، من تصور میکنم که اولا یک نکته رو باید روشن بکنیم و اون این هستش که تعیین هیئت رئیسه مجلس به خصوص شخص خود رئیس مجلس کاری نیست که فقط خود نمایندگان اون رو انجام بدن. یعنی حتی اگر ما فرض رو بر این بگیریم که مثلا فراکسیونی تشکیل بشه تحت عنوان فراکسیون امید از اصلاح طلبان و حامیان دولت که اینها یک اکثریتی رو بتونن به دست بیارن با اضافه شدن مستقلین، باز هم فقط رأی اونها نیست که تعیین خواهد کرد که رئیس مجلس آینده چه کسی باشه، به خاطر اینکه عوامل متعددی در تعیین رئیس مجلس نقش داره، از جمله خود نظر آقای خامنه‌ای فوق‌العاده مهمه که این یک موضوعیه که در مجالس قبلی هم کاملا ثابت شده. ارگانهایی که خارج از در واقع مجلس هستن و میتونن لابی بکنن و یا فشارهایی رو وارد بکنن مثل ارگانهای نظامی و امنیتی. پس میبینیم که فقط نمایندگان نیستن که رئیس مجلس رو تعیین میکنن. اما اینکه واقعا مثلا اینکه آقای عارف رئیس مجلس بشه یا آقای لاریجانی رئیس مجلس بماند، این کدامش به نفع در واقع مملکت و یا جریان اصلاحات و یا موارد این درست هستش، من تصور میکنم که باید به اون شعارها و ایده ها توجه کرد. ببینید، واقعیت این هستش که ما در حال حاضر میبینیم که یک روایت جدیدی از اصلاح طلبی به وجود اومده، طیف جدیدی از اصلاح طلبی به وجود اومده و یک نگاه جدیدی این گروه عرضه کردن تحت عنوان اصلاح طلبی که یک تفاوت‌های بنیادی با اون چیزی که ما تحت عنوان اصلاحات در سال‌های 76 تا مجلس ششم و دو دوره آقای خاتمی شاهدش هستیم. در اون دوران شعار اصلی دموکراتیزاسیون جامعه ایران هستش، رشد جامعه مدنی هستش، کردن به حضور شما محدود و پاسخ کردن قدرت هستش که مشخصا این رو میتونم خدمتون بگم مورد نظر آقای خامنه‌ای هستش که نباید ما رهبر مثلا 20 ساله 30 ساله و یا اینکه به هیچ ارگانی پاسخگو نباشه. اما امروز اصلاح طلبی و روایت جدید اصلاح طلبی اصلا این موضوعات رو مطرح نکرده. شما اگر دقت بفرمایید به شعارهایی که در جریان در واقع تبلیغات انتخاباتی مطرح کردن این گروه اصلاح طلبی و لیست امید، موضوعی مثل رونق اقتصادی، آرامش کشور، امنیت و مواردی از این دست رو تعریف کردن. این دست از مطالبات نمیتواند به طور در واقع حداقل در شکل و در ظاهر قضیه با مطالبات آقای خامنه‌ای که تفاوتی نداره. بله، آقای خامنه‌ای با محدود کردن دوره رهبری مخالف هستند، با پاسخ بودن مخالف هستند. این اصلاح طلبی که در اون سالها میاد میگه که ما باید این رو در واقع محدود بکنیم، این خب در واقع متفاوته با اصلاح طلبی که امروز میاد مطرح میکنه تحت این عنوان که ما بیاییم مثلا وضعیت اقتصادی کشور رو رونق بدیم یا در کشور آرامش باشه، امنیتی که در مقایسه با سایر کشورها داریم. بنابراین من فکر میکنم اگر ریاست مجلس رو حتی شخصی مثل آقای عارف به عهده داشته باشه، که البته من خودم شخصا شانس ریاست ایشون رو خیلی بالا نمیدونم، فقط میخوام در جواب تحلیل اون دوستانی که میگن مثلا خب آقای عبدینا میگن خب دوباره این چالش ایجاد میکنه، اصلاح طلبی رو در واقع میبره به حاشیه و مواردی از این دست، من میخوام خدمتتون عرض بکنم که حتی اگر بر فرض مثال ما آقای عارف رأی بیاره در مجلس، این نمیتونه خیلی تناقضی داشته باشه و یا خیلی چالش برانگیز باشه برای بیت رهبری یا مثلا فرض بفرمایید ارگانهایی مثل سپاه و غیره. و بنابراین این تحلیل ها خیلی به نظرم
آقای توفیقی اگر موافق باشید من یک بخش دیگری از صحبت های آقای عباس عبدی رو که در گفتگوی با روزنامه اعتماد اونها رو گفتن رو برای شما بخونم. ایشون میگه که ائتلاف با اعتدالگرایان رو یک این هویت اصلاح طلبانه میدونه و معتقد با شکل گیری عوامل متعدد از جمله رأی آقای خاتمی در انتخابات سال 90 اصلاح طلبان تونستن از طریق مسیر خرداد 92 و اسفند 94 به صورت نیمه رسمی به حاکمیت برگردن. بعد آقای عبدی میگه که البته این رو هم کافی نمیدونه و حل سوء تفاهمات موجود میان اصلاح طلبان و بخش های فوقانی هرم قدرت در ایران رو محتاج گام های دیگری از هر دو طرف میدونه.
ببینید من میخوام خدمت شما عرض بکنم اینها یه سری تحلیل های در واقع تئوریک هستن، در عمل آقای خامنه ای مخالف این هستش که گروهی در این مملکت وجود داشته باشه که نقد بکنه ایشون رو، مورد پرسش قرار بده عملکرد ایشون رو، و خودشون هم حاضر نیستن که در واقع شرایط رهبری حتی با حفظ این وضعیتی که مثلا ولی فقیه باشه که برخواسته از فقه شیعه هستش به صورت دوره‌ای و محدود باشه. اصل اساسی اینه. حالا اینکه مثلا اصلاح طلبان به قدرت برمیگردن باید دید با چه شرایطی برمیگردن. اصلاح طلبان اگر به قدرت برمیگردن با این شرایط برمیگردن که بسیاری از ایده های بنیادی خودشون رو دیگه حتی بهش اشاره ای نکنن و اون رو طرح نکنن، مثل دموکراتیزاسیون جامعه ایران، مثل اینکه جامعه مدنی تقویت بشه، مثل اینکه قدرت باید محدود و پاسخگو باشه. قضیه اینجاست که آقای خامنه ای نه با اصلاح طلبان، با هر گروهی که بخواد این مباحث رو طرح بکنه مخالفه و اجازه حضور اونها رو در قدرت نمیده. اما اگر اصلاح طلبان بیان مسائل رو مطرح بکنن که مد نظر خود ایشون هم هستش، مثل بحث مثلا خب ایشون الان چندین سال روی موضوع اقتصادی داره مانور میده که ما باید وضعیت اقتصاد رو تغییر بدیم، حالا تعبیری که خودشون دارن بحث اقتصاد مقاومتی و اینها هستش، اگر آقای عارف که به نظر من اگر هم وارد ریاست مجلس بشه قطعا چالشی نخواهد داشت با بیت رهبری و خود رهبر، به خاطر اینکه اساسا روی کرده ایشون در طول تمام سالهایی که فعالیت داشتن و حتی اون زمانی هم که کاندید در واقع ریاست جمهوری بودن اینگونه نبود که بخوان مطالبات بنیادی اصلاح طلبان که خدمتون عرض کردم رو بخوان پیگیری بکنن. ایشون خودشون یک روایتی از اصلاح طلبی دارن که البته محترمه، قابل احترامه و به هر حال مردم هم اون رو شنیدن و به اون رأی دادن. اما اینکه ما تصور بکنیم به صرف اینکه آقای عارف یا حالا اصلاح طلبان اگر در ریاست مجلس قرار بگیرن اینها خودشون فی نفسه چالش‌زا خواهند شد با ارگان با بخش‌هایی از حاکمیت، من این رو قبول ندارم، به خاطر اینکه این به اون بستگی پیدا میکنه که این اصلاح طلبان چه مطالباتی رو مطرح بکنن. اگر همین شعارهایی که در جریان انتخابات مطرح کردن رو مطرح بکنن طبیعتاً مشکلی نخواهد بود، گرچه احتمال اینکه آقای لاریجانی رئیس مجلس بمونه به نظر من بیشتره.
آقای توفیقی خیلی متشکرم. نظر رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو هم در همین زمینه بشنویم.
ببینید اصولگراها خب شکست خوردن در انتخابات، خود آقای لاریجانی هم به هر حال با رأی پایین‌تری و عنوان دوم وارد مجلس شده، تندروها تعدادشون کاسته شده، هرچند آقای نور که اومده یه نفریش شاید جای چند تا از این تندروها رو بگیره، ولی از این طرف همین چند تحلیلی که شما گفتید بنمایش به این برمیگرده که ما بایستی با جریان اقتدارگرا و مشخصا با بی چگونه برخورد بکنیم. و
برخی معتقدن ما باید کوتاه بیاییم، ما باید سعی بکنیم که به حال رفع سوء تفاهم بکنیم و با کوتاه آمدن مشکل رو حل بکنیم. رفتارشناسی جریان مقابل به ویژه شخص آقای خامنه‌ای نشون داده که این روش جواب نمیده. من معتقدم اصلاح طلبان و اعتدالیون میان روهای طرفدار دولت که حالا برنده شدن، اینها باید سیاست مجلس رو بگیرن. آقای عارف به لحاظ فردی شخص سالمی است، اخلاقی است، ولی شخصا خود ایشون مقلد آقای خامنه‌ای است. به لحاظ سیاسی بسیار خوب ملایم و حتی به تعبیر برخی از اصلاح طلبان به حال ضعیف برخورد میکنن. اما جدا از شخص ایشون، حالا افراد ناشناخته هم در بین اصلاح طلبان و نیروهای مستقلی که احتمال بهشون میپیوندن در مجلس خواهند بود و الان نمیشه رو فضای سیاسی مجلس خیلی پیشبینی کرد. اما در این حال من فکر میکنم بایستی این حالت تک صدایی از بین بره. آقای خامنه‌ای بپذیرن که یکی دیگر از سران سقوه که در جلسات سران سقوه شرکت میکنن، در برخی از نهادها مستقیم شرکت میکنن یا نماینده میفرستن، جدا از جنبه های کارکردیش به لحاظ سیاسی این انحصارگرایی که به وجود اومده این باید شکسته بشه. بعد دوره مجلس اگر این شکسته بشه خودش جنبه نمادینش به نظر من مهمتر از جنبه کارکردیش هست و تاثیر خودش رو هم در فضاسازی سیاسی بله. به اصطلاح خواهد گذاشت. این به هر حال تجربه تاریخ ایران هم نشون داده. اگر در مقابل پیشرفت این تجربه چی شخص آقای کروبی، شیخ مهدی شجاعی که این نامه رو از حصر خودش از به اصطلاح محبس خودش داد بر اساس این روانشناسی عمل کرد که اگر جریان مقابل تند رفت، اگر جلوش نایسی پیشروی خود، اگر بیستید مثلا در مورد مینو خالقی اگر بیستند که من تصور نمی کنم اعتبارنامه ایشون صادر کنن، در همین یه مورد جریان مقابل کوتاه نخواهد آمد، ولی این براش تجربه میشه که اون رو تکرار نکنه.
دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
خواستم بپرسم که اصلا این مجلسی که تا به الان موده و الان یک چهارمش هنوز نماینده، یک چهارمش هنوز مشخص شده و امروز فردا مشخص میشه، کلا آخه بود و نبود این مجلس چه تأثیری بر ما ملت اسیر ایران داره که حالا ما ببینیم کی برنده میشه یا بازنده میشه؟ این مجلس مجلسی که فقط تا به الان تأثیرش در این بوده که به اصطلاح سگها و نمیدونم ساپورت پوشا رو غیر و زالک و تنبیه کنه یا نکنه. این کل تلاش اینا بوده به نظر من.
هیچ نهادی، هیچ مجلس، هیچ ارگانی در ایران جایگاهی نداره، هیچ اختیاری نداره. این مجلس که یک مجلس فرمایشی است که مسلما معلوم همه میدونن که کیا انتخاب میشن و میرن تو، فقط برای چی هم میرن؟ برای چاپیدن، برای ارتشا، برای اختلاس. در ایران چندین حکومت وجود داره و یک دولت. حکومت مثل دفتر رهبری، خود رهبر، سپاه پاسداران و یک چند تا ارگان دیگه ای که مخفی باشند. هر کاری بخوان میکنن، هر تصمیمی که بخوان میگیرن و به اجرا میدارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا هستید. در ادامه دیدگاه و نظر مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا رو بشنوید درباره نقش و جایگاه مجلس در ایران.
ببینید، در چارچوب قانون اساسی مجلس از قدرت قابل توجهی برخوردار بوده، هم در مسئله قانونگذاری و هم در مسئله نظارت. اما در طی 9 مجلس گذشته قدرت مجلس مرتبا کاهش پیدا کرده. این رو در 3 مرحله میشه توضیح داد. یک، در مرحله شکلگیری مجلس هست. دو، در مرحله کار مجلس هست. و 3، در مرحله انتقال قدرت از یک مجلس به مجلس دیگه. در مرحله شکلگیری طبعا نظارت استصوابی کاملا نیروهای غیر خودی رو، کسانی رو که انتقادی نسبت به مجموعه نظام دارند، اونها رو به طور کلی حذف میکنه و کنار، بخش قابل توجهی از نیروهای سیاسی در این مرحله حذف میشن. نکته دوم هم در مرحله شکلگیری بالاخص در سالهای گذشته بحث تأمین مالی انتخابات هست. با قدرت گرفتن نیروهای نظامی و امنیتی در ساختار قدرت و قدرت اقتصادی فزاینده این نیروها، طبعا اینها دست بسیار بالایی رو پیدا کردن از حیث هزینه کردن در مرحله شکل‌گیری انتخابات. در مرحله کار مجلس خب طبعا شورای نگهبان همچنان حضور داره، قوانین رو وتو میکنه، بخشهایی رو کنار میگذاره. همچنین در مرحله نظارت هم مجلس دست خودش رو کاملا بسته در نظارت بر نهادهای انتصابی و هم قدرت کارشناسی مجلس به شدت پایین اومده. از همین جهت هم هست که مجلس امروز به یک نهاد دستاموز و رام در دست بیت رهبری و نهادهای نظامی امنیتی تبدیل شده. مرحله سوم هم اگر به در واقع انتقال قدرت نگاه بکنیم از یک مجلس به یک مجلس دیگر، به دلیل فقدان ساختار حزبی در ایران معمولا انتقال تجربه صورت نمیگیره. در هر دوره انتخابات بیش از حدود 50% از اعضای مجلس تغییر می کنند. مجلس امروز در محدوده سیاست خارجی و سیاست داخلی چندان ورودی نداره. عمدتاً ورودیش در محدوده های اقتصادی، در بحث بودجه و در برخی نظارت های بسیار محدود بر نهادهای قوه مجریه هست.
دیدگاه مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا رو میشنیدید درباره نقش و جایگاه مجلس. در ادامه قبل از اینکه دوباره با آقای توفیقی صحبت بکنیم، نظر و دیدگاه مشتبه واحدی فعال سیاسی در آمریکا رو هم بشنویم در همین زمینه.
در ساختار سیاسی ایران نقش مجلس رو زود کاهش بده کرده. میبینید حتی در قضیه برجام نقش مجلس فقط نقش در واقع معطل کردن برجام با دستور بود تا زمانی که تکلیف برجام در کنگره آمریکا مشخص بشه یا تکلیف توافقاتی اینجا مشخص بشه. به محض اینکه توافق حل شد به قول آقایون در یک موضوع 1200 صفحه در 20 دقیقه در مجلس تصویب شد. یعنی حتی در یکی از مهمترین مسائل سیاسی که تبعات اقتصادی و بین‌المللی هم داره مجلس نقش خاصی نداره. در مورد بودجه اینها ببینید، اصل درآمدهای کشور و هزینه‌های کشور با هم خارج از بودجه داره انجام میشه. الان در درآمد نفتی کشور کمتر از یک سوم دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام هست فقط. اونها در سپاه همینطور نهادهای دیگه‌ای که مجلس و نهادهای نظارتی حتی قوه قضاییه بر اونها خیلی نقش ندارن و نظارت ندارن داره اداره میکنه. اما نمیشه انکار هم کرد، من گمان میکنم که در مسائل بسیار اساسی کشور مجلس هم نقشی نداره که بخواد نگران باشه. در بخشی از بودجه که حالا مثلا بودجه وزارت آموزش پرورش رو یه مقدار شدن وزارت بهداشت نبدن به مثلا مؤسسه تنظیم مؤسسه امام خمینی و مثلا یعنی تو اونجا مجلس نقش داشته باشه که اون هم باید عرض میکنم در جاهایی که خیلی حساس بشه شورای نگهبانی وجود داره که میاد. حتی وقتی شما اگه یادتون باشه در مجلس ششم که فدراسیون فوتبال بودجه دارن شورای نگهبان گفت فقط شهر ردش کرد. یعنی خیلی کار سختی نیست حتی اگر مجلس هم بخواد در بعضی موارد طبقه مردم بایسته شورای نگهبان رد میکنه. یعنی که شاید رسواترین مثال نظرهای شورای نگهبان در طول عمر 30 چند سالش این بود که مثلا شما یه بودجه فدراسیون فوتبال رو به خاطر دومن خلاف شهر رد بکنید. من گمان میکنم تعارف جدی با مجلس نخواهند داشت الا تریبون باز نطقه بیش از دستورش که من در چهرههایی که به مجلس رفتن خیلی چهره بسیار حساس جز آقای علی مطهری نمیبینم که اون در مجلس از مجلس قبلی هم بوده. من نه از آقای عارف احساس خطر میکنم که مثلا یه نطقی بکنه که دنیا رو بلرزونه، نه از آقای تابش که در 8 سال گذشته مجموعا 8 کلمه حرف نزده. به گمانم حکومت کار زیادی نخواهد داشت. تازه من فکر میکنم متاسفانه با رفتاری که بعد از اصلاح طلبا دارن، حتما شما دیدید آقای تاجرنی مصاحبه کرده بود کلی منت سر آقای مطهری گذاشت که اگه آقای مطهری تو لیست ما نبود نفر 60 ما نمیشد. یعنی به جای که افتخار کنند به وجودی که همچین آدمی در لیستشون سه ملت هم سر طرف میکنن. من گمان میکنم این آقایون قبلا هم تجربه نشون داده باید مجلس که بشن احتمال متاسفانه برمیگم احتمال انشقاقشون بالاست. به همین جهت حکومت خیلی احساس خطر ازشون نمیکنه، اگرچه اون کینه ای که از این انتخابات برداشتن همیشه در سر جای خواهد بود. یعنی در واقع من تکرار میکنم نوع رأی دادن مردم یک نوع تو دهنی به شخص آقای خامنه ای بود و رفراندوم علیه ایشون بود. این حتما کینه ای است آقای خامنه ای علیه خود مردم اقدام خواهد کرد نه علیه مجلس. کما که در سال 76 هم ایشون وقتی که با رأی آقای خاتمی مواجه شد که خالص نظرش بود 8 سال از مردم انتقام گرفت. هر جا خاتمی میخواد کاری بکنه مانع تراشی میکرد. این در واقع انتقام از مردم بود نه از خاتمی یا اصلاح طلبان حزب مشارکت مثلا مجمع روحانی مبارز.
آقای واحدی به اصلاح طلبها اشاره کردید، آیا در جناح اصولگراها اونها چالشی نخواهند داشت؟ به هر حال ما میبینیم که تا به اینجا نشون داده شده که رهبران اصلی اصولگرا نتونستن وارد مجلس بشن، از آقای باهنر که خوب کاندید نشد، آقای حداد عادل، آقای ابوترابی و خیلی چهرهای دیگه بجز آقای لاریجانی ما میبینیم چهره خاصی نداره. آیا اینها در خود مجلس با چالشی مواجه نخواهند شد که یک رهبری کاریزماتیک رو داشته باشن؟
اون از یک جهت راحت‌تر شد، یعنی آقای لاریجانی برای ایجاد رهبری کاریزماتیک راحت‌تر شد، رقیبی نداره در مجلس. از نظر من اون تندروها که اصلا نرفتن مجلس اصولگراها هم من معتقدم که اتحادشون راحت‌تر شده با نبودن آقای افراد مثل آقای توکلی، مثلا از رسایی کوچک زرن هم نمیبرن چون مثلا عددی نیستن، اما افراد مثل توکلی مثل آقای حداد‌رادر هم میتونستن در بعضی موارد حالاتی در موردگی های سیاسی که در ترکیب ید رئیس و مرکز پژوهش ها یکنون رقابت با لاریجانی بشه باشن. الان به نظرم اتفاقا آقای لاریجانی در عنوان چهره اصلی اصولگرا در مجلس این موضوع نگرانی کمتر شده. من چالش جدی در داخل مجلس این اصولگراها نمیبینم.
نظر و دیدگاه مشتبه واحدی تحریرگر مسائل سیاسی در آمریکا رو میشنید. آقای توفیقی نظر شما رو هم داشته باشین درباره اینکه اصولگرایان و اصلاح طلبان در مجلس دهم با چه چالش هایی روبرو خواهند بود.
ببینید من فقط یک نکته رو کوچک خدمتتون عرض بکنم در رابطه با نقش مجلس. همه اینها درسته، یعنی دوستان همین چیزی که آقای محمدی و همون چیزی که آقای واحدی گفتن، آقای خامنه ای اساسا میخواد نه فقط مجلس بلکه دولت و حتی قوه قضاییه هم به صورت دفاتری زیر مجموعه بیت ولی فقیه در واقع اداره بکنه. اما واقعیت اینجاست که تا به حال موفق نشده و این عدم موفقیت به نظر من خودش جای مثبت، یک نکته مثبتی هستش، یک پوانی به حساب میاد برای جامعه مدنی، برای روند دموکراتیزاسیون جامعه ایران، چون هر چقدر در حاکمیت شکاف وجود داشته باشه، چون ما چه بخوایم چه نخواهیم حضور 40% اصلاح طلبان در مجلس دهم میتواند نوعی از چالش رو عرض کردم، نه در اون سطحی که در سال 76 و یا مطالباتی مثل دموکراتیزاسیون جامعه مطرح بوده ایجاد بکنه، بلکه نوعی از چالش رو برای جلوگیری از یک دست شدن قدرت با این مدل آقای خامنه ایجاد بکنه. و اتفاقا این مهمترین چالشی خواهد بود که اصلاح طلبان با اون مواجه خواهند شد. اصلاح طلبان بعد از چندین سال بالاخره تونستن دوباره تحت این نام وارد مجلس بشن. اگر نتوانند بیلان مناسبی بر اساس اون صحبتهایی که خودشون داشتن، بر اساس مطالباتی که در جریان در واقع انتخابات مطرح کردند، این رو ارائه بدن، طبیعتاً در گام‌های بعدی که حالا مثلا مثل انتخابات ریاست جمهوری یا تجدید حیات احزاب و در واقع یک گشایش‌هایی در جامعه مدنی و فضای باز سیاسی باشه، در اونها هم در واقع موفقیتی به دست نخواهند آورد. اما این که مثلا اصولگرایان با چه چالشی مواجه خواهند شد، من فکر میکنم اصولگرایان جواب خودشون رو از مردم گرفتن. اساسی ترین چالش اونها در این خواهد بود که بنشینن و در مورد بازسازی خودشون یک تفکراتی رو داشته باشن.
خیلی متشکرم. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس همراه ما بود. در این برنامه دیدگاه و نظر رضا علیجانی، مشتبه واحدی، مهدی مهدوی آزاد، مجید محمدی، مرتضی کاظمیان و همچنین فرنوش امیرشاهی رو شنیدید. من وحید فروستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی می‌کنم. در بخش‌های بعدی خبر همکارانم با شما خواهم بود.